فصل 16 من شکوره.
قدیم ها فکر میکردم اگه استر یه همچین نامه هایی رو برای هر زن باشعور و زیبا و اصل و نسب داری مثل من، یا حداقل برای یه بیوه زن پاکدامنی مثل من بیاره، با اسمش که قلبش به طلب طلب بیافته و دست به کار بشه و حتما جواب نامه ها رو بده. اما هر بار نامه ای میاره، نمیدونم به خاطر خاطرات شوهر سابقمه یا چه چیز دیگه ای، صبر و تحمل من بیشتر میشه. اما بعد از این نامه آخری استر که رفت، افکارم ریخت به هم و خودمو بیشتر از قبل بدبخت و بیچاره احساس کردم. ساکتی گوشه نشسته بودم و به صداهایی که میومد گوش میکردم. از توی آشپزخونه که مثل همیشه صدای قلقل میاد با بوی تند پیاز و لیمو که میدونم اوریه داره کدو حلوایی میپزه، شوکت و ارهان هم که تو حیات زیر اون درخت انار مشغول شمشیر بازیان و جیغ و داد میکنن، پدرم هم که ساکت و بی صدا تو اتاق بغلیه. نامه حسن رو پاس کردم و خوندمش. هیچ چیز جالب توجهی نداشت، فقط یکم ترسم ازش بیشتر شد و به خودم افتخار کردم که با همه تلاشش برای به دست آوردن من، موقعی که با هم توی خونه زندگی میکردیم، هیچ وقت دستش به من نرسید. بعد نامه کارا رو مثل چیزی ظریف و شکستنی محکم و دقیق تو دستم گرفتم و دوباره خوندمش. بازم افکارم ریخ به هم. نامه ها رو دیگه نخوندم و زیر نور ضعیف آفتاب که به صورتم میتابید غرق خیالات شدم و با خودم فکر کردم اگه یکی از اون شبها میرفتم تو رخت خواب حسن و هر کاری که اون میخواست یا من میخواستم انجام میدادیم، هیچکی متوجه نمیشد، البته غیر از خدا. درست مثل همون وقتی که با شوهر مفقودم میخوابیدم. بعضی وقتا یه همچین فکرهای عجیب و مسخره‌ای میزنه به سرم. با اینکه خورشید داشت غروب میکرد، اما گرمای خاصی رو همه جای بدنم حس میکردم. خورشید آروم آروم داشت پشت در حیات محو میشد که یهو اورهان اومد تو. گفت: مامان چی میخونی؟ آخه داشتم دوباره نامه هایی رو میخوندم که استر آورده بود و به شما گفتم که دیگه نخوندمشون. آره به شما دروغ گفتم. اما این بار دیگه واقعا تاشون کردم و گذاشتمشون تو جیبم و به اورهان گفتم بیا بپر تو بغلم ببینمت. اومد و بوسیدمش و بهش گفتم او ماشاءالله چه سنگینم شده، یه مرد گنده شدی یا؟ اما اونقدر تو حیات موندی که یخ زدی. پشتشو فشار داد به سینه هامو گفت مامان تو چقدر گرمی. بیشتر از قبل خودم فشردمش و ساکت شدیم و چند دقیقه همونطور موندیم که هر دومون انگار راضی و خوشحال بودیم از این وضعیت. گردنشو ناز کردم و بوسیدم. یه چند لحظه بعد گفت نکن قلقلکم میاد. با یه لحن جدی بهش گفتم بگو ببینم اگه پادشاه جنها بیاد و بهت بگه که هرچی دوست داری بگو تا برات حاضر کنم، ازش چی میخوای؟ گفت ازش میخوام کاری کنه که شوکت پیش ما نباشه. گفتم دیگه چی میخوای؟ ازش یه بابا نمیخوای؟ گفت نه، میخوام وقتی بزرگ شدم خودم باهات ازدواج کنم. چیزی که ازش میترسم پیر شدن و زشت شدن و بی شوهر و بی پول موندن نیست، از این میترسم که یه روزی دیگه هیچکی نمونه که دوستم داشته باشه. اورهانو گذاشتمش پایین و با این فکر که آدم بدی مثل من هم حق داره با یه آدم خوب و خوش دل ازدواج کنه یا نه، رفتم پیش بابا. گفتم وقتی که حضرت پادشاهمون تموم شدن این کتاب رو با چشای خودشون دیدن، حتما پاداش خوبی به شما میدن. بعد از این کتاب دوباره برمیگردیم و نیز؟ بابا گفت نمیدونم، این جنایت منو خیلی ترسوند، دشمنامون قوی شدن انگار. گفتم این وضعیت من هم اونا رو بیشتر پر رو میکنه، میدونم. بابا گفت کدوم وضعیت؟ گفتم فکر کنم دیگه وقتش ازدواج کنم. گفت چی؟ با کی؟ تو که متأهلی، این دیگه از کجا پیدا شد؟ خواستگار کی هست حالا؟ حتی اگه خیلی باشعور باشه و تو رو هم واقعا بخواد، فکر نکنم تو این وضعیت بتونیم بهش بله بگیم. اینا رو گفت و برای چند لحظه ساکت شد و بعد با قیافه‌ای حق به جانب ادامه داد. برای اینکه بتونی دوباره ازدواج کنی، مشکلات بزرگی هست که باید حلش کنیم. بعد از سکوتی طولانی گفت عزیز دلم میخواد از پیش باباییش بره، نه؟ بهش گفتم دیروز تو خواب دیدم که شوهرم مرده. اما مثل زنایی که واقعا یه همچین خوابی رو دیده باشن گریه نکردم. بابام گفت همینطور که به نقاشی ها نگاه و تفسیرش میکنن، خواب هم باید تفسیر شه. میخواین خوابمو براتون تعریف کنم؟ مدتی طولانی ساکت بودیم و هیچ کار دیگه ای هم نمی کردیم. بعد مثل آدمهایی که عاقلانه به حرفهای مورد بحث فکر میکنن و بعد حرف میزنن، هر دومون به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم. بابا گفت: شاید من با تفسیر خوابت حرفاتو قبول کنم، اما پدر شوهر و برادر شوهر تو قاضی که مجبور به شنیدن شکایات اوناست، حتما دلایل دیگه هم میخوان. با اینکه 2 سال از اومدن من به این خونه میگذره، اما پدر شوهر و برادر شوهرم برای برگردوندن من و بچه‌ها هیچ اقدامی نکردن.
دلیل این کارشون رو خودت هم خوب میدونی، اما با همه اینا فکر نکنم هنوز هم به طلاق راضی بشن.
اگه مذهبمون مالکی یا حنبلی بود، حالا که 4 سال از مفقود شدن شوهرم میگذره، قاضی هم طلاقم رو میگرفت و هم برام حکم نفقه میداد. اما خدا رو شکر ما حنفی هستیم و از این نعمت بی بهره دیگه.
برای من از اون قاضی شافعی هیچی نگو که اصلا ازش خوشم نمیاد.
همه زنای استانبول که شوهراشون رو تو جنگ از دست دادن، برای گرفتن طلاق با آشناهاشون میرن پیشش و اونم میپرسه شافعی هستی؟ شوهرت مفقوده؟ 7 ساله که مفقوده؟ زندگی برات به تنهایی سخته؟ اینا شاهدات هستن و در حال حکم طلاق رو میده.
کی این مزخرفات رو کرده تو اون کلت؟ عزیز دلم یکم فکر کن آخه.
اگه کسی باشه که بتونه عقل منو از سرم بپرونه، مطمئن باشین که اون رو شما به من معرفی میکنین و من بدون اجازه شما هیچ وقت به ازدواج با هیچ کی تن نمیدم.
بابام که دید دخترش هم به اندازه خودش زرنگ و میدونه چه جوری حرف بزنه، پلکا شروع کرد به تکون خوردن. در واقع پلکای بابام به این شکل فقط تو 3 حالت میجنبید: 1. مواقعی که توی وضعیت سختی گیر میکرد و چیزی به ذهنش نمیومد. 2. جایی که به هر دلیلی کم میآورد و میخواست گریه رو شروع کنه. 3. زمانی که با ادغام اولی و دومی میخواست به مخاطبش کلک بزنه و الکی ادای گریه زاری در بیاره.
گفت: پس میخوای بچه ها رو ورداری و بری و بابای پیرتو تنها بذاری. میدونی راستش خیلی میترسیدم که به خاطر این کتابمون.
آره، برای اولین بار گفت کتابمون. ادامه داد:
منو بکشن. ولی خب اگه قرار تو بچه ها منو تنها بذارین و برین، دیگه چی بهتر از مرگ؟
پس میخوای منو ترک کنی؟
میدونی که شوهرت ممکنه یه روزی برگرده؟ با همه اینا من با ازدواجت مشکلی ندارم، فقط به شرطی که اینجا پیش بابات زندگی کنی. همین.
منم هیچ خواستی جز موندن توی این خونه و زندگی کردن با شما ندارم.
ولی عزیز دلم، همین یه لحظه پیش مگه نگفتی میخوای ازدواج کنی؟
ساکت بودم. هر دو خوب میدونستیم دامادی که حاضر بشه اینجا تو این خونه با هممون زندگی کنه، تو مدت کوتاهی زیر طعن و کنایه های بابام له میشه. بابام این داماد سرخونه رو اونقدر تحقیر میکرد و سر به سرش میذاشت که من حاضر نیستم هیچ بنده خدایی رو تو این وضعیت ببینم، چه برسه به اینکه بخوام زنش باشم.
بدون اجازه پدرت تو این اوضاع احوال نمیتونی ازدواج کنی. اینو که خوب میدونی. من نمیخوام که ازدواج کنی، من اجازه این کار بهت میدم.
نمیخوام ازدواج کنم، فقط میخوام طلاق بگیرم.
میدونی که تو رو خیلی دوست دارم و نمیتونم اجازه بدم یه حیوانی مثل حسن که جز حرفای خودش به حرفای هیچ کس دیگه گوش نمیده تو رو اذیت کنه. تازه کتاب رو هم باید تموم کنیم یا نه؟
ساکت شدم و هیچی نگفتم، چون اگه به حرف زدن ادامه میدادم عصبی میشدم و با قدرت و جسارتی که شیطون بهم میداد به بابام میگفتم که میدونم حوریه و اون شبها با هم میخوابن. اما شایسته دختر باهوشی مثل من نبود که تو روی باباش وایست و بگه که شبا رو با کنیزشون میگذرونن. بابا گفت:
حالا این شاخ شمشاد کی هست اصلا؟
جلو پامو نگاه کردم و هیچی نگفتم، اما نه از خجالت بلکه از عصبانیت. بدتر از همه این بود که سعی میکردم جلوی عصبانیتامو بگیرم و هیچ حرفی نزنم، که این بیشتر از همه عصبانی میکرد. تو اون لحظه داشتم به صحنه خنده‌دار و چندش آوری فکر میکردم که از نزدیکی بابام و حوریه تو ذهنم نقش میبست و داشت گریه‌ام میگرفت که کمی جلوتر رو نگاه کردم و گفتم: رو اجاق کدو گذاشتیم، نسوزه. کنار پلا پیچیدم تو اتاقی که پنجره رو به چاهش هیچ وقت باز نمیشد. تاریک بود. دستمو اینور اونور کشیدم و یه لحاف جستم و پهنش کردم و روش دراز کشیدم. چقدر خوب بود دوره بچگی. وقتی به همون زور میگفتم میرفتیم تو رخت خواب و اونقدر گریه میکردیم که خوابمون میگرفت. هیچکی جز خودم به فکر من نیست و این تنهایی اونقدر دردناکه که مطمئنم اگه شما صدای هق هق گریه هامو میشنیدین حتما به کمکم میومدین. یه لحظه دیدم اورهان هم کنارم دراز کشیده. دقت که کردم دیدم سرشو گذاشته رو پاهام و اونم داره گریه میکنه. بغلش کردم و محکم به سینه‌ام فشردمش. گفت گریه نکن مامان، بابام یه روزی از جنگ بر میگرده. گفتم از کجا میدونی؟ هیچی نگفت، اما از این حرفش اونقدر خوشم اومد که محکمتر از قبل به خودم فشردمش و همه چیزو فراموش کردم. قبل از اینکه اورهان عزیزم با این استخونهای ظریف و دوست داشتنیش که زیر دستم لمسشون میکردم تو بغلم خوابش بگیره، فقط یه چیز آزارم میداد که میخوام به شما هم بگمش. از افشای این قضیه بابا مهوری خیلی پشیمونم. نه دروغ نگفتم، اما خب نیازی هم نبود که بگم و از گفتنش خیلی خجالت میکشم. کاشکی اصلا نگفته بودمش. حالا نمیشه شما نشنیده بگیرین و فکر کنین بابا مهوری هیچ کاری نکردن و اینجوری بهشون نگاه نکنین؟